با یاد دوست پر میزنیم و به بالا نمیرسیم، پای بند شب شدیم و به فردا نمیرسیم، تا دل ز عشقهای مجازی نکنده ایم مجنون نمیشویم و به لیلا نمیرسیم. سرگرم چند غزل پوچ و ساده ایم با این دروغ ها که به آنجا نمی رسیم. خدمت شما بزرگواران سلام میکنم، خوشحالی خودم رو ابراز میکنم از همراهی شما با برنامه ما، هم شما بزرگترها و هم شما جوانترها. انشاءالله که پیامدهای برنامه بتونه شما بزرگواران رو راضی بکنه. میهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میثاق در استودیو تشریف دارن. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدای عزیز، خدای خوب، خدایا یاریم کن که بازگردم به اون سرشتی که تو ساختی و آن فطرتی که تو پرداختی. چرا کودک زیباست؟ کودک همان سرشت دست نخورده توست. بیا ساده مثل چکاوک شویم، بیا بازگردیم و کودک شویم و دخبختی دست ما به ظلم، به خطا و آلودگی آلوده شد، از کودکی دور افتادیم. خدایا چنان بازم گردان با آن سرشت تا با همه وجود از صمیم قلب به خود بگویم این بازگشت، این عید مبارکت باد. عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد، در کمند درد و رنج و غم گرفتاری نباشد. عید ما روزی است که نه به خود ظلم کنیم، نه به دیگران، نه ظلم بپذیریم، پاک زندگی کنیم و بنده او و در خیر جاری باشیم و از شر عاری. سلام به مردم امیدوار، شاد و پر انرژی. در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، جناب میثاق یکی دو هفته وقفه افتاد بین مبحثی که ما با شما و بزرگواران اون رو دنبال میکردیم تحت عنوان مدیریت ارتباط جوانان. ما به عوامل متعددی پرداختیم اگر دوستان ما به خاطر داشته باشن و راجع به مسائلی که میتونه احتمالاً این ارتباط رو تشدید بکنه، تقویت بکنه و یا بالعکس باعث تضعیف اون بشه صحبت کردیم. تیترها و فهرست‌های رو ارائه کردیم تحت عناوین متفاوت تا اونجایی که رسیدیم به بخش همرنگی و قرار بر این شد که بپردازیم به یک تعریف اجمالی از همرنگی و اینکه جوانان ما در فضای اجتماع چطور میتونن از این همرنگی تأثیر بپذیرن و چه عواملی میتونه همرنگی رو تشدید بکنه و جوانان رو تقویت بکنه، این باور و فکر رو درشون که میبایست شبیه به دیگران و شبیه به بافت اکثریت قریب به اتفاق جامعه بشن تا مورد پذیرش اجتماع قرار بگیرن. و احتمالاً امروز تلاش میکنیم اگر فرصتمون اجازه بده به نقاط مقابل هم بپردازیم، چه عواملی باعث میشه که همرنگی تضعیف بشه و چطور همرنگی میتونه در ارتباط بین جوانترها و بزرگترهای اونها نقش داشته باشه.
بله، من انگیزه های ارتباط رو میگفتم در این چندین جلسه که صحبت داشتم. انگیزه ارتباط با جنس مخالف رو میون جوانها بررسی میکردم که رسیده بودیم به چشم و همچشمی و همرنگی، که یک فردی میخواد دوستی بگیره و میخواد چنین ارتباطی رو ایجاد کنه به صرف و به دلیل و به انگیزه همرنگی و همشکل دیگران شدن. چون وقتی متفاوت با دیگران ترد میشه، احساس میکنه هنجار نیست، غیر نرماله، غیر هنجاره و آدم نامقبولیه، مثل همه نیست. برای همین برای اینکه شکل همه بشه، رفتاری رو بدون اینکه حتی استدلالی براش داشته باشه، منطقی یا غیر منطقی بودنش رو فکر کرده باشه روش، به همین دلیل اون رفتار رو میپذیره و به کار میگیره. همرنگی تحت تأثیر جمع واقع شدن است بدون استدلال ابتدا، منتها شکل‌های مختلف داره. بعد وقتی استدلال پیدا کرد، دیگه شکل همرنگی یک معنای دیگری پیدا میکنه، درونی سازی یک حقیقت، یک رفتاری که فکر کرده، اون هم محل پیشرفتش. و در ابتدای امر همرنگی بدون فکر میخواد شکل جمع باشه، شاید استدلالی هم نداشته باشه، منطقی هم نداشته باشه براش. من عرض کردم جلسه پیش که نقش پذیری در انسان هست و این نقش پذیری دو حالت داره، یکی قرار گرفتن در نقش یه الگو و این باعث میشه شکل کسی بشه و اون رفتار رو انجام بده، یکی هم همرنگی بود. همرنگی سه قسمت داشت، سه زیر مجموعه داشت، سه شکل داشت. اولین شکل همرنگی که فرد میخواد شکل جامعه بشه، شکل دیگران بشه، شکل اکثریت بشه، اطاعت هست، مطابعت هست. مطابعت انگیزه شه. چرا میخواد شکل همه بشه؟ برای رسیدن به لذت و پاداش و برای فرار از یک تنبیه و یک آسیب و یک لطمه و یک صدمه فرار میکنه که شکل دیگران میشه که لطمه نخوره. و این همرنگی تو قسمت اول اطاعت، یک اگه تو این مرحله فرد بمونه صرفاً و تمام رفتارها و اخلاقیاتش همین بشه، این انگیزه بشه، این بیماره. ما پشت نقابهایی که داریم، یعنی شخصیتهایی که پشت نقابها سالها پنهانن، پر از عفونتن. شخصیتهای پشت نقاب همواره دچار تعفن میشن و فرد حتی خودش نمیدونه که کدوم ایناست. دائم داره فیلم بازی میکنه، نقش بازی میکنه و خودش هم دچار بحران هویته. تو تنهاییاش هم نمیدونه کدومشه، به هویت نمیرسه هیچ وقت. بترسیم از اینکه شخصیت اصلیمونا همواره پشت نقاب ها پنهان کنیم. یکی میگفت اگه نقابو برداریم خب رسوا میشیم، که اونقدر که داری تلاش میکنی نقاب رو خوشگل کنی که دیگران بپسندن، این تلاش رو بذار برای خودسازی، شخصیت رو قشنگ کن. یکی میگفت چیکار کنم حرفم پرتأثیر باشه؟ گفتم دروغ نگو. گفت همه راستا رو نمیشه گفت، این هم درسته، هر راست نشاید گفت، ولی اگه گفتی راست بگو، ادا در نیار. و این ادایی که در میاریم همه میفهمن که این اداست، این نقابه و این دروغ رفتاری است. دروغ حتما نباید کلامی باشه، اغراق هم یه نوع دروغه، جوری نشون بدم خودمو که تو دلم اونجوری نیستم. و باز برمیگردیم به همین سخن سعدی که چقدر زیبا، صد بار بگیم خسته نمیشیم، که یا آنچه هستی بنما یا آنچه مینمایی باش. در قسمت اول همرنگی آنچه هستی باش نیست، آنچه دیگران میخواهن باش، آنچه دیگران میپسندن باش. خودتو فراموش کن و میشه سراسر نقاب. پشت این نقاب هویتی نیست. و این قسمت مال کیه؟ این انگیزه همرنگی مال کسانی که اندیشه قدرتمند ندارن، مال کسانی که معیارهای پخته و قوی ندارن، مال کسانی که اهل تدبر و اندیشه نیستن، اهل ارزیابی نیستن. بنابراین این تو هر چی سن میاد پایین تر این بیشتره. بچه چرا مثلا میگیم چرا این کار خوبه و اینکه اگه این کارو بکنیم مامانم مثلا به من شکلات میده یا پاداش میده، چرا این کار بده؟ برای اینکه مامانم دعوام میکنه. عمدتا انگیزه رفتار کودک تشویق و تنبیهه، که مامانم منو ببوسه، مامانم به من اخ کنه. بعد بزرگتر میشه، یعنی دوره دوم تربیت که به قول ژان پیاژه دوره اول ناپیروی، دوره دوم پیروی، دوره سوم خود پیروی، دوره دوم پیروی. تو این دوره فرد فقط میخواد اطاعت بکنه از به علت تشویق و تنبیه. حالا اگه کسی علاوه شخصیت تو یاد مونده باشه، به خود پیروی نرسه. خود پیروی یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه، حقیقت ها رو پیدا میکنه، معیارها رو میشناسه، حالا متأثر از اون معیارها رفتارش انجام میده.
جناب میثاق، اصلا به طور کلی این همرنگ شدن یک انگیزه لازم و سالم هست برای داشتن یک حیات طبیعی، و بعد میزانش و نوعش رو میبایست احتمالاً آدم تعیین بکنه و ازش تابعیت بکنه، یا اینکه به طور کلی ما به عنوان یک بخش منفی به این انگیزه میپردازیم؟ یعنی اصلا به طور کلی آیا همرنگ شدن خاص انسان‌هاییست که احتمالاً هویت مستقلی ندارن، یا اینکه نه میتونه در شرایط متفاوت احتمالا میزانش و نوعش تغییر بکنه؟
یک بار اشاره میکردم که یه اخلاق هنجاریست، هر چی دیگران میگن، من نیز برانم که همه خلق برانن. یه اخلاق از ملاکیه، فقط یه اصولی رو داره خودش بهش رسیده، اصلا کاری با هنجار جامعه نداره، اون فرد اصول خودش انجام بده. اینم اشتباهه. یک اخلاقی از هنجاری ملاکی، هنجاری در شکل ملاکی در اخلاقیات، در منطق، این قشنگه. شک یعنی که یه روزی این لباس که من میپوشم الان مثلا 200 سال پیش عجیب غریب بود، با این لباس اگر ابراز وجود میکردم، عرض اندام میکردم، همه انگوش نما میکردن که این چیه، این چیه، چرا عجیب غریبه، غیر نرمال بود و تعجب‌آور بود، حتی باعث سرزنش من بود، چه لباسی پوشتی. ما باید تو شک به قول پیامبر خدا میفرماد کن اندن ناسه که احد من الناس، تو مردم مثل همه باش، سعی نکن که یه چیزی خیلی عجیب غریب باشی تو چشم بزنی، تو شکلا.
پس تکروی های اغراق‌آمیز هم به نوعی میشه گفت یک بعد منفی از وجوه شخصیت هایی که حالا هویت ندارن،
اصلا فاصله میفته، خودش رو طرد میکنه. یکی یه لباسی پوشتی که همون لباس رو نپوشتن دیگه احساس بیگانگی میکنه، احساس طرد شدن میکنه. باید تو مردم مثل همه مردم باشیم، اون تو مثل مردم به اکثریت با ارزش شکل اونا قرار بگیریم. تو مد هم همینه، مد چیز قشنگیه، ما نباید لباس 100 سال پیشو بپوشیم، که متناسب باید پیش بریم. اون تو مد کی؟ اون گروه ها و اون جمع های قیمتی و ارزشی، جمعیت هنرمندان، جمعیت دانشگاهی ها، جمعیت افراد دلسوز خدمتگزاری که اهل زحمت و کارن واسه جامعه، کیا؟ یه جماعتی که میخورن و میخوابن و کارشون عیش و نوشه و فقط خوش بودن بدون هدف، اون هم یه شکلی میپوشن. این الگوی لباس از کجا درآوردی؟ از اون فیلم ها درآوردی یا از جماعتی که واقعا تو جامعه با ارزش دارن زندگی میکنن؟ مد رو از اینها بگیریم ما. خب توی قسمت اول کیا اکثرا با این انگیزه هم رنگی میکنن؟ اونایی که فکرشون رشد نکرده، چون جوونا هنوز انقدر سنی ندارن که رشد کرده باشه، خیلی تحت تاثیر همرنگی هستن، شدیداً تحت تاثیر همرنگی هستن. مرحله دوم توی همرنگی مرحله همانندسازی است. حالا میگم مرحله یا شکل دوم همانندسازی، جوان شکلی کسی میشه که بهش علاقه منده و هر چقدر علاقه بیشتر بشه مطیع‌تر او و همشکل‌تر او میشه. اول مقبولیت، بعد محبوبیت. یعنی فرد یه جوان یه کسی رو قبول داره، بعد قبول داشتن علاقه به وجود میاد، این علاقه باعث میشه که اطاعتش بیشتر بشه. حالا اگر محبوبیت بدون مقبولیت باشه، یعنی قبولش نداره ولی دوستش داره، مثل پدر، مثل مادر، بعضی میگن خیلی ما بین ما هم رابطه‌مون خوبه و علاقمندیم، من پس گوش نمیکنه به حرف ما. گفتم صمیمیت یعنی مقبولیت به علاوه محبوبیت. صمیمیت فقط محبوبیت نیست که، اون دوستشو اتفاقا تأکید صمیمیت بیشتر از مقبولیته، دوستشو بیشتر اطاعت میکنه چون قبول داره، چون بیشتر از تو قبول داره، تو رو هزار برابر دوست داره ولی اون دوستشو هزار برابر تو قبول داره. میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه قبول نداشته باشه، این اطاعت نمیاره، اما مقبولیت بیشتر اطاعت میاره تا محبوبیت. تو سنین پایین دبستان مقبولیت مهم نیست، محبوبیتی که اطاعت میاره.
خب اما اصلا نوجوانی نه، زمینه باید کار کنن بیشتر رو مقبولیت.
تو قسمت سوم حالا میرسم، یک پس یه شکل همرنگی همانندسازی بود که این همانندسازی چه عواملی باعث میشه کاهش پیدا کنه، اونا رو میگم. سومین قسمت همرنگی درونی سازی، یعنی اعتقاد پیدا کردن، یعنی مقبولیت، یعنی من میخوام شکل تو بشم چون فکر کردم خیلی کارت درسته، قبول دارم این کار تو، باورت کردم تو خیلی درستی و خیلی منطقی، حکیمان از تمام رفتارهات، باورت کردم پس اطاعت میکنم. اینجا وقتی پذیرفتم دیگه به مرور من اون میشم و نه چون اون میگه، اصلا من اینو قبول کردم و اون هم از یادم بره من چنین شدم. این میشه درونی سازی، یعنی جذب یک اندیشه، یک رفتار، یک احساس، جذب اون که دیگه من با این فکر میکنم، میشه مولکول اعتقادیم، نمیشه اطلاعات من. اطلاعات چیزی که ما حفظ کردیم، مولکول اعتقادی یعنی باهاش فکر میکنیم، احساس میکنیم، حرف میزنیم و باهاش زندگی میکنیم نفس نفس.
پس در طی زمان این ایجاد میشه احتمالاً.
بله، یعنی اول میدانیم، بعد به کار میبندیم، در این به کار بستن ذره ذره تدریجی میشینه بر وجودمون. این نظریه رو من سالهای طولانی است دارم کار میکنم، انشالله بعد بتونم سال دیگه اینو مطرح بکنم، نظریه انسان شناسی روش شخصیته. ببینید کدهای شناختی ما داریم که با اطلاعات با استدلال عوض میشه. یه کدها هم کدهایی داریم، کد ذهنمون شکل میگیره، کدهای هیجانی است. این کدهای هیجانی